دی فراهم می کند. دکتر محدثه آزادواری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
افرادی که دچار مشکلات قلبی میشن، دچار سکته قلبی میشن، برای اینها هم برنامه‌های توانبخشی وجود داره که معمولاً از 2 هفته بعد از اینکه فرد دچار مشکل شد، براش برنامه توانبخشی شروع میشه. بر حسب هر بیماری متفاوت هست. حتما بیمار در واقع به حسب سلامتی اون پزشکی که داره این کار رو براش انجام میده نیازمند انجام یک تست ورزش هست برای اینکه ظرفیت قلبی ریوی اون فرد مشخص بشه، اگر که ایسکمی قلب وجود داره مشخص بشه، و به حسب در واقع نتایج تست ورزش و به حسب اون آمادگی جسمانی که فرد داره برنامه توانبخشی برای فرد نوشته میشه. معمولا تیم های توانبخشی شامل یک پزشک متخصص توانبخشی میشه که تخصص کافی در زمینه مشکلات قلبی داره، در کنار اونها همکار فیزیوتراپیست، همکار کاردرمانگر، همکار متخصص تغذیه و همچنین در شرایط ایدئال روانشناس هم وجود داره که کمک میکنن با همدیگه یک در واقع برنامه توانبخشی ایدئال رو برای بیمار انجام بدن. اگر که بیماری باشه که جراحی قلب باز انجام داده باشه، دقت داشته باشید که اینجا دیگه فقط بحث مشکلات قلبی نیستش، بحثمون در واقع زخمی که و اسکاری که روی ناحیه در واقع قفسه سینه هم وجود داره هستش و باید حتما مدت زمان لازم برای اینکه این ترمیم بافتی اتفاق بیفته وجود داشته باشه که معمولا 6 هفته هستش که این در واقع اسکار ترمیم بشه و بشه برای بیمار کار رو شروع کرد. حالا اینکه چه اقدامات در واقع ورزشی برای بیمار توصیه می‌کنیم، چه میزان از فعالیت بدنی رو توصیه می‌کنیم، اینها دیگه بر اساس یک پروتکل های مشخص و خاص برای بیماران نوشته میشه، به حسب اینکه حالا شرایط ابتدایی بیمار چقدر باشه، وزنش چقدر هست، فشار خونش چطور هست، آیا قبلا فردی بوده که ورزش میکرده، آمادگی بدنی داشته یا نداشته، و اینکه حالا الان در حال حاضر نتیجه تست ورزشش چطور هستش. شاید یه وقتی لازم باشه اسکن قلب برای بیماران انجام بشه و میزان آسیب قلبی بیمار در زمینه اون حوادث قلبی عروقی که قبلا داشته مشخص بشه و بر حسب اونها برای بیمار برنامه های مختلف از جمله برنامه‌های ورزش‌های حوازی، ورزش‌های قدرتی تحت نظارت حتما برای بیمار در واقع نوشته میشه. نکته مهم توانبخشی قلبی این هستش که حتما باید تحت نظارت انجام بشه.
توانبخشی قلبی یعنی بازگشت به زندگی با تپشی آرام‌تر، منظم‌تر و مطمئن‌تر.
بله، اینم بخش توانیاب که تقدیمتون شد و تشکر میکنم از خانم قندی عزیز. 2265-2876-3102 مسیرهای ارتباطی ماست و موضوع صحبت ما هم در برنامه مجله سالمندی نارسایی قلبی. بریم و صدای شما رو به اتفاق بشنویم.
من 80 سالمه، یه رگم سیسیانجیو کردم، 75% بسته است. دکتر با دارو کنترل میکنم. الان که بدتر نشه آقای دکتر راهنمایی بفرمایید چه کار باید بکنم؟ در ضمن اونهایی که در خواب سکته قلبی میکنن علتش چه میتونه باشه؟ اینا ما آقای دکتر بیان بفرمایند. با تشکر از برنامه بسیار خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت آقای دکتر صالحی. آقای دکتر، سوال من اینه که نارسایی قلبی چگونه اتفاق میفتد؟ آیا یک فرض کنید تپش قلب یا همون آریتمی های قلب هم جزوی از این نارسایی ها محسوب میشود؟ و این که داروهایی که زیر نظر پزشکان ما مصرف میکنیم، مثلا بیزوپرولول و متوپرولول و اینا، آیا اینا ممکن است دچار مثلا ایست قلبی و اینجور مسائل، و این که فرض کنید طرف مثلا آیا مشکلات ریوی هم داشته باشه، رفتی به قلب اینا دارن یا نه؟ با تشکر.
ببینید من فشار خون دارم الان 10 ساله، یه روزارتان 25 ساعت 6 صبح میخورم، یکی هم بعد از ظهر شب میخورم، میگن اثر 6 تا 8 ساعته. خب اگر اینطور باشه خب من باید یه مقدار اضافه بخورم که تو بدنم این قرص فشار خون باشه، و معمولا هم یه نصفه 25 میخورم که حالت عادی و راحت پیدا کنم. دکتر من راه نمایی بفرمایید لطفا.
با سلام خدمت آقای دکتر و مجری محترم. آقای دکتر من چند روز پیش رفتم دکتر قلب، بعد منو اکو کرد، گفت یه مقداری رگای قلبت رسوب چربی گرفته. بعد من یه کلیه بیشتر ندارم، حالا میترسم قرصو بخورم، چیکار کنم؟ میشه منو راهنمایی کنید؟ الان چند وقت دکتر رفت همین قرص مونده رو دستم، بعد من غلظت خونم دارم، قرص هیدروکسیوره میخورم، ممنون میشم راهنمایی کنید. خدا نگهد.
با سلام خدمت کارشناس محترم و عوامل محترم رادیو سلامت. من 68 سالمه و آریتمی قلبی دارم الان چندین ساله. مادرم هم بیماری قلبی داشت. قرص نیتروکاردین 2.6 میخوردم مدتی، بعد قطع کردم و مشکلات به اصطلاح کلیوی هم دارم. میخواستم آقای دکتر بفرمون که این آریتمی قلبی چجور هست و باید چجور کنترلش کرد، و این قرصی هم که الان من قطع کردم مدتی البته نیتروکاردین اینو ادامه بدم یا لازم نیست، و به اصطلاح باید چه کرد که مشکلی برام پیش نیاد. خیلی تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
کمبوده زمان هم داریم. آقای دکتر عزیز 80 ساله خب گفتن که من سی تی آنژیو کردم، یکی از عروق 75% گرفتگی داره، حالا با دارو گویا دارن کنترل میکنن، خب نگران هستن، و ضمن اینکه گفتن که علت سکته‌های قلبی در خواب چیه؟ بفرمایید.
ببینید
حالا ما راجعه درمان هم نکاتی هست اینجا بفرمایید دیگه، فرصت نمی‌کنیم.
من این نکته رو بگم که حالا سی تی آنژیو شدن گفتن گرفتگی عروق داره، علاوه بر این درصد گرفتگی علائم بیمار هم خیلی مهم هست. یعنی ما بعضی اوقات میبینیم که علائم بیمار مثلا اونا حتی 50% 60% خوندن ولی علائم بیمار زیاد هست، اینا رو میبریم آنژیو میکنیم. ولی اگر پزشکشون تصمیم گرفتن که درمان مدیکال رو یا درمان دارویی رو ادامه بدن، قطعا تصمیم درستی بوده و همون رو ادامه بدن. توی اونهایی که گرفتگی رگ دارن فقط درمانی که ما قطعا میگیم بدیم، استاتین حتما باید جزی از درمان باشه، یعنی آتروواستاتین، روزوواستاتین، و جدیدن که داروهای ترکیبی آتروواستاتین ازتیمایب اومده، اینها جز داروهایی هستن که باید حتما مصرف بشن.
بله. و راجع به سکته قلبی در خواب هم از همون پرسیدن.
سکته قلبی حالا هر تایمی میتونه اتفاق بیفته، بیشترین تایمی که اتفاق میفته اون صبح اول وقت هست، به خاطر در واقع اون کاتکولامین ریلیزی که داریم، به خاطر هورمون های ما که بالا میره، به خاطر اون میتونه اتفاق بیفته.
بله. پرسیدن که البته تو صحبت کردین، ولی اگر نکته لازم است بفرمایید. تلفنی که شنیدیم این تلفن دوم، نارسایی قلبی چطور اتفاق میفته؟ آیا آریتمی جزئی از نارسایی قلبی هست؟ و به دست داروهایی که در واقع بتا بلوکرها اشاره کردن، و البته من فکر کنم پرسیدن که آیا خود اینا میتونن باعث سیست قلبی بشن؟
ببین سوال بسیار خوبیه.
بله.
این که آریتمی قلبی میتونه باعث
اصلا
من اینو بگم، آریتمی قلبی خودش دسته بسیار بزرگی است، یعنی ما
بله ما در برنامه‌های جداگانه راجعش صحبت می‌کنیم.
ولی کن آیا آریتمی های قلبی میتونن باعث نارسایی قلبی بشن؟ جوابش بله هست. هم AF همون آریتمی خیلی شایع ما داریم، هم آریتمی های مثل در واقع تاکیکاردی های دهلیز AT اینها، یا حتی PVC اون ضربان نابجای بطنی اگه مقدارش زیاد باشه، اینها همگی میتونن باعث نارسایی قلب بشن، که این حالا خودش یه مبحث مفصلی است. از اون ور برادی آریتمی های آریتمی هایی که سرعت قلب کندن میکنه میتونه باعث نارسایی قلب بشه. پس جوابشون بله هست، خود نارسای قلبی هم همونطور گفتیم شانس بعضی از آریتمی ها رو زیاد میکنه. سوال پرسن اگه اشتباه کنم راجع به میزوپرولول و متوپرولول که در واقع جزء دسته داروهای بتا بلاکر ما است. من همینجا بگم که متوپرولول، میزوپرولول اینها داروهایی هستن که ما خب توی اون آریتمی های دیلیزی تاکی آریتمی که سرعت بدن قلبو زیاد میکنن استفاده میکنیم. از طرفی متوپرولول، میزوپرولول، کارودیلول اینها داروهایی هستن که جزء درمان نارسایی قلبی ما هم هستن. ولی این که بتا بلاکر ایست قلبی میده خیر، اتفاقا یکی از داروی است که جلوی ایست قلبی رو یا اون آریتمی های تاکیکاردی های خطرناکی که گفتیم رو میگیره.
بسیار خوب. مادر عزیزی که گفتن فشار خون دارن حدود 20 سالی و به مصرف لوزار اشاره کردن.
لوزارتان ما معمولا برای فشار خون همون دوبار در روز رو میدیم، ولی کن داروهای دیگه هست که اگر تمایلشون هست که یک بار در روز مصرف کنن که در واقع طول مدت اثر طولانی تری دارن، مثل والزارتان، تلمیزارتان که تلمیزارتان جدیدن وارد
شده،
آره میتونن تغییر بدن که اونا یک بار در روز مصرف بکنن، ولی جای نگرانی نداره همون مصرف دوباره شون. ولی درست گفتن تقریبا 9 ساعت هست آف لایفی که ما برای لوزارتان میگه.
گفتن که چند روز پیش اکو شدم، کمی رگ قلبم در واقع رسوب چربی داشته و حالا
توی اکو گفتن رگ قلب
چیزی که حالا
در واقع سیتی آنژیو. من اینو بگم توی اکوکاردیوگرافی ما رگ قلب رو نمیبینیم، یعنی اینکه کسی بگه من اکو کردم دو تا رگ قلبت گرفته و اکو کردم یه دونه رگ قلبت گرفته بود، ما همچین چیزی نداریم. بله اگر رگ قلب انقدر زیاد باشه که مثلا باعث یه سکته قلبی بشه، بخشی از ماهیچه رو از بین ببره، ما میبینیم. ولی توی اکوکاردیوگرافی ما اصولا عملکرد ماهیچه قلب رو میبینیم و عملکرد دریچه های قلب. این که توی اکو رسوب چربی توی رگ دیده بشه، توی اکو مثلا بگن سه تا رگت گرفته، اینها این حرف درستی نیست، چون اکوکاردیوگرافی اصلا رگ قلب رو نشون نمیده. رگ قلب توی سیتی آنژیوگرافی و آنژیوگرافی دیده میشه، همین دوتا.
و گویا دارویی که پزشکشون براشون تجویز کرده حالا به هر حال مصرف نمیکنن فعلا. به نظر
من که گفتن که یه کلیه دارن،
بله گفتن یه کلیه بیشتر ندارم.
ببینید
هیدروکسی اورام مصرف،
حالا اون که احتمالاً دارویی که بهشون دادن همون استاتین بوده، آتروواستاتین، روزواستاتین، اگر عمل کرده کلی، یعنی که کراتینین خوب هست اشکال نداره، اینکه یک کلیه دارن و عمل کرده کلیه نرمال هست، کلا ما با داروی استاتین زیاد مشکلی نداره.
بله 68 ساله آریتمی قلبی دارن، گفتن مادر من هم در واقع بیماری قلبی دارند و به نیتروکانتین 2.6 اشاره کردن، گویا استفاده میکردن و اونطور که من متوجه شدم گفتن که من این دارو رو قطع کردم، ایشون هم مشکلات کلیوی دارن و گفتن آریتمی چطور میشه درمان کرد.
ببین آریتمی گفتم باز خیلی درسته، یعنی ما اینجوری نداریم که آریتمی چیه درمانش، بستگی داره که چه آریتمی باشه. فقط من بگم اینجا نیتروکانتین درمان آریتمی قلبی نیست، نیتروکانتین دارویی هست که ما برای اثر ضد درد به بیمارانی که اصولا بیماری عروق قلبی دارن، مثلا عمل قلب باز شده، عروق قلبیش گرفتگی داشته، الان درد داره، جهت کنترل درد میدیم. ولی برای آریتمیا نیتروکانتین جایگاهی نداره.
بسیار خوب. این تذکرام با اجازه شما بدیم آقای دکتر به دوستانمون که به هر حال بیماران قلبی جز حساس ترین بیماران هستن، یعنی بر اساس شرایطشون پزشکشون داروهاشون رو تنظیم کرده و بدون نظر پزشک لطفاً دارویی رو قطع نکنید. چون ما در همین چند تا تلفنی که شنیدیم دوستان خود در واقع خودسرانه داروها رو قطع کردن، بعضن داروهایی رو شروع میکنن کم و زیاد میکنن دوزش رو و این نکته بسیار مهمی است. چند تا پیامک سریع پاسخ بدیم چون وقتمون کم هست. گفتن که بچه من 2.5 سال و دچار شلی دریچه قلب هستش و تحت نظرم هست، خواستن کمی راهنماییشون میکنیم.
چیزی که شایع ما داریم میبینیم مثلا پرولاپس دریچه میترال هست که حالا در موارد خاصی فقط میتونه مشکل زا باشه، اصولا چیز خطرناکی نیست و جای نگرانی نداره.
راجب آنژیو پرسیدن، آنژیو قلب باعث مرگ میشود؟
خیر آنژیو قلبی خیلی درصد پایینی ممکنه که در مرگ بده، ولی اصلا چیز قابل توجهی نیست و اصولا کسی که کاندید آنژیوگرافی میشه، کلا ما هر کاری تو زندگی میکنیم توی قلب میکنیم، بحث سود و زیانه دیگه. برای هر کسی ایندیویدوال از باید ببینیم که برای اون فرد آنژیوگرافی سودش بیشتر یا ضررش بیشتره. قطعا یه آدم نرمال رو ما نمیبریم آنژیوگرافی، ولی کسی که کاندید آنژیوگرافی میشه سودش از آنژیوگرافی بیشتر.
خانم 50 ساله گفتن آقای دکتر من همیشه ضربان قلبم پایین 45 وقتی حالا
این مهمه، اینم خیلی وقتا میان از ما میپرسن
نظر در
ببینید خود ضربان پایین هم، ما اگر در واقع چیزی که ما تحت عنوان سینوس برادیکاردیا میدونیم یا ضربان پایین ریتم سینوس، به خودی خود اون هم اگر برای مریض علامتی ایجاد نکنه، سرگیجه نداشته باشه، نمیدونم زمین خوردن و اینها نداشته باشه، ضربان قلبی پایین اگر علامت دار نباشه به خودی خود و سینوس باشه جای خطر چیز خطرناکی نیست و نیاز به کاری نداره.
به نظر میشه که حالا ضربان قلب یه مقدار عوامل ژنتیکی تعیین کننده هست.
بله بله، همین که افراد ورزشکار کلا ضربان قلبشون پایینه، یعنی که من اگه بخوام خیلی کلی بگم اون حجم ضربه ای قلب یا اون میزان خونی که پمپ میشه توی هر ضربان توی افراد ورزشکار میره بالا و ضربان میاد پایین، اون آوتپوت قلبی میشه ضربان قلب در حجم ضربه ای.
آیا فیبرولاسیم دهلیزی که یک بارم در سال 98 منجر به اختلال حاد موقت خونرسانی شده منجر به نارسایی قلب میشه؟ عزیز 77 سال پرسیدم،
صحبت کردیم امروز فکرم واجب شد یه ذره راجع به آتیال فیبرولاسیم دهلیزی صحبت کنیم، ولی بله؟ جوابشون بله هست. خود نامنظمی ضربان در طولانی مدت ممکنه باعث در واقع کاهش عملکرد قلبی بشه، ولی نه لزوما در همه. بله. درصد پایین از این افراد ممکنه که اینجوری بشه.
عزیزی دیگه گفتن چند طبقه بالا میرم تنگی نفس دارم، آیا قلبمه یا آسمه؟ حالا نگفتن که اصلا ایشون آسماتیک هستن نیستن، زمینه آسم دارن.
خب باید ویزیت بشن دیگه، در واقع تنگی نفس و فعالیتی هم میتونه از علل ریوی باشه هم از علل قلبی باشه، یه اکوکاردیوگرافی قلب یا یه
به همون ما باید حتما علامت داشته باشیم و اکو رو انجام بدیم یا نوار رو یا اصلا مراجعه کنیم به متخصص قلبمون.
این که من توصیه میکنم هر کسی یک بار در عمرش این کار رو انجام بده، ولی بارای بعدی اگه نرمال بود اگر علامت خاصی داشتن این کار رو انجام بدن.
بله. و دوست دیگه گفتن که یکی از همکارانتون گفتن که نوار قلب و اکو معیار کاملی برای تشخیص نیست، چه کنیم؟
خب این باز همونه که فرد به فرد، مثلا یه نفر میاد پیش من میگه راه میرم درد سینه میگیرم، حالا من شک دارم گرفتگی عروق داره یا نه، اکو نرماله و نوارم نرماله، اینجاست که مثلا من میگم یه تست غیر تهاجمی مثل سی تی آنژیوگرافی، مثل تست ورزش، مثل حالا استرس اکو، نمیدونم تست اسکن هسته ای، اینها درخواست میدم که قطعا همه اینها مکمل خواهد بود. یه نفر ممکنه انقدر به نظر من شهر حالش به شهر قلبی بخوره همون اول ببرم آنژیوگرافیش بکنم.
بله. و یک سال دیگه گفتن که من کمی پرفشاری خون دارم و روزی یک عدد لوزال 25 استفاده میکنم، برای بزرگی پروستات هم قرص استفاده میکنم، این قرص هم باعث افت فشار میشه، آیا امکانش هست که قرص پرفشاری خون رو حذف کنم؟
ببینید احتمالا اون قرصی که گفتن افت فشار میده براشون تامسولوسین هست.
بله.
که جزء آلفا بلاکرها هست، بهتر بیان یه هولتر فشار بشن ما ببینیم که چجوریه توی 24 ساعت فشار خونشون.
بله.
و در واقع بر اساس اون ما تنظیم کنیم داروشون. یه فرد یه نفرم راجع به بیماری ریوی و چیز پرسیده بود.
بله.
نارسه قلب پرسیده. من خیلی سریع بگم که ما اگه بخوایم آناتومی رو بگیم قلب راستمون بینش ریه است، بعد میشه قلب چپ.
بله.
در نتیجه این که ریه هم تخریب بشه، بیمارانی که تحت عنوان سی او پی دی ما داریم یا بیماری مجاری هوایی پیش رونده، اینها ممکنه که فشار قلب راست رو ببرن بالا و خیلی از این مریضا رو می‌بینیم که با ورم یا همون آسید آبی که شکم میاره، آبی که توی اندام جمع میشه میارن، که اونها در واقع جزء دسته نارسایی قلب سمت راست هستن.
بله.
که این هم نکته مهمه.
بود که فرصتمون تمام شد و تشکر می‌کنم جناب دکتر امرو صالحی متخصص مورد قلب و عروق و عضو هیئت علمی مرکز آموزشی و پژوهشی بیمارستان قلب شهید رجایی تشریف آوردین. آقای دکتر از شما سپاسگزارم. دوستان فردا یک شنبه در برنامه مجله پزشکی دیابت و روزه‌داری می‌شنویم، دوشنبه اختلالات ارتوپدی در پای کودکان و سه شنبه بیماری‌های داخلی و روزه‌داری. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان، خدا نگهدار.
طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید.
ارزش بعضی از ثانیه ها از مابقی لحظه ها سنگین تر و با ارزش تر است. مثل وقتی که آژیر حمله هوایی در شهر به صدا در می آید و شما در خانه هستید با یک نفر که به علت سالمندی نمی تواند از خودش سریع عکس العمل نشان بدهد. پدر یا مادری که همه دنیای تو را ساخته در این لحظه ها به تو پناه می آورد. اینجاست که ثانیه های طلایی معنا پیدا می کند. نگهداری از سالمندان همیشه نیاز به صبر و دقت دارد. حالا اگر بحران همزمان باشد با تنهایی در خانه و حضور یک سالمند، همه چیز حساس سر می شود. نه فقط به خاطر شرایط جسمی آنها، بلکه گاهی به خاطر فراموشی، سردرگمی یا ترس که نمی توانند آن را بیان کنند. پس این برنامه ثانیه های طلایی به این سوال شما جواب می دهد که چطور در چنین شرایطی درست و ایمن عمل کنید. حالا که متوجه اهمیت موضوع شدید، به این دو پرسش فکر کنید. در زمان حمله هوایی اگر با سالمند تنها باشیم، چه اقدام هایی باید در اولویت قرار بگیرد؟ و دوم، چه آمادگی هایی باید از قبل داشته باشیم تا زمان را از دست ندهیم؟
به نظر مهمترین چیز برای همه آرامشه. یعنی من اول خودم مضطرب نشم، بعد اطرافیانم بهشون بگم آروم باشید، چه اتفاق نمیفته، ما کنار هم دیگه هستیم. و اگه بتونم خارجشون بکنم از اون محوطه به سمت مثلا حاضر، اگر زیرزمین ایمنی وجود داشته باشه، به سمت پناهگاهی جایی ببرمشون. ولی چون سالمنده، خب به هر حال به نظرم آرامش از همه چی بالاتره.
کمک کنیم بهشون، کمکش کنیم بتونیم به یک جای امنی منتقلش کنیم. من خودم چون پایین هست پارکینگ و زیر زمین، فکر می‌کنم به همونجا منتقلش میکنیم و سعی میکنیم که نذاریم اونم مثلا دست پاچه بشه، روحیش به هم بریزه یا ترس و استراب شدیدی براش به وجود بیاد که حالت عادیش هم از بین بره.
معمولا هم تو چارچوب در زیر میز اینجاها موضع میگیریم، دستمون روی سر و سعی میکنیم به قول ایشون آرامش حفظ بشه و تا اونجایی که امکان داره از استرس دور باشیم. و داخل کیفی که همراه سالمنده، داروهاشون، نسخه پزشکی و سایر چیزایی که لازمه باید حتما همراهشون باشه، مثل سمعک، عینک و سایر موارد.
بهترین کار اینه که ابتدا سالمند رو جابجاش کنیم در یک محل مناسب و متوجه نشه که ما مثلا در مورد حمله داریم صحبت میکنیم، که اونم تشنج و یا استرسی بهش راه نده.
باید آروم بلندش کنیم، ببریم اگر ویلچر داره، نمیدونم تخت روانی چیزی داره، ببریم چه جایی مطمئن‌تر، دور از شیشه و پنجره. بعد دیگه آب بهش بدیم، یکم باهاش صحبت کنیم، آرامش بدیم.
اکثرا فکر میکنن بزرگسالان، چون فکر میکنن که اینایی که جوانترن رهاشو میکنن، از رها شدن میترسن. باید بهش بگیم ما کنارت هستیم و این آرامشو بهش بدیم که خیالش راحت شه که ما کنارش هستیم، و بعد ببریمش جایی که چیزای پرتابی مثل همون لوستر، مثل دکوریجات، اینا دور باشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در هر بحرانی رفتار ما میتونه نجات بخش باشه یا فاجعه بار. همه ما در برابر خطرها برابر نیستیم، اما با آموزش و آمادگی میتونیم هوشمندانه تر و مسئولانه تر عمل بکنیم. این برنامه برای همین طراحی شده، برای اینکه در شرایط سخت بدونیم چی کار بکنیم، چی نگیم، کجا بریم و چگونه آرام بمونیم. آموزش‌های این برنامه ساده هستند، اما عمیق، کاربردی و با توکل به خداوند نجات دهنده. بیاییم با هم یاد بگیریم که چطور در بحرانی ترین لحظات با تصمیم درست آینده رو حفظ بکنیم. و اما عنوان برنامه امروز: اگر در زمان بمباران با یک سالمند در خانه تنها باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه نبایدهایی باید پرهیز بکنیم. صدای آژیر بلند میشه. شما در خونه هستید، اما تنها نیستید. با پدر یا مادری سالمند که شاید توان حرکت سریع نداشته باشن، شاید عصا یا واکر داشته باشن، یا حتی روی تخت بستری باشن. در این لحظه مهمترین وظیفه شما دو چیزه: حفظ جون خودتون و همراهی سالمند بدون ایجاد ترس و استراب. اول آرامش خودتون رو حفظ بکنید. شما راهنمای اون سالمند هستید. اگر دچار هول و هیجان بشید او هم نگران‌تر میشه. پس با صدای آرام بگید نگران نباش، الان با هم یه کار درست میکنیم. دوم سرعت عمل، اما بدون عجله بی هدف. اگر سالمند توانایی راه رفتن داره کمکش کنید تا از یک جای امن عبور بکنه به سمت پناهگاه خونگی، مثل سرویس بهداشتی داخلی، فضای بین دو دیوار، راهروی باریک یا پشت یک دیوار ضخیم. اگر نمیتونه راه بره روی تخت یا صندلیش باقی بمونه، اما از پنجره و دیوارهای بیرونی دور بشه. در صورت نیاز تخت رو جابجا بکنید یا اطرافش رو با پتو، بالش و وسایل نرم محافظت بکنید. سالمند رو روی پهلو بخوابونید تا اگر موج انفجار پنجره ها رو بشکنه آسیب کمتری ببینه. سوم، حرف زدن، نوازش، تماس چشمی. در لحظه های بحرانی احساس امنیت روانی برای سالمندان مهمتر از هر چیزیه. به او اطمینان بدید که شرایط رو کنترل میکنید. حتی اگر خودتون ترسیدید چیزی نگید که نگرانیش بیشتر بشه. و اما نبایدها، اونو تنها نذارید تا وسایلتون جمع بکنید. با صدای بلند یا ناگهانی صحبت نکنید. از سالمند انتظار نداشته باشید که مثل شما سریع واکنش نشون بده. و در پایان پیش از بحران آماده باشید و اگر در خانه سالمند دارید از قبل با او تمرین بکنید. پناهگاه امن رو مشخص بکنید، صندلی چرخدار یا واکر رو در دسترس بگذارید و یک کیف اضطراری حاوی دارو، آب و خوراکی نرم برای او آماده بکنید. یادمون باشه در بحران‌ها مهربانی و هوشیاری باید کنار هم قرار بگیرن. ما اگر آماده باشیم سالمندانمون احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. تا برنامه بعد مراقب خودتون و اونهایی که به ما نیاز دارند باش. خدا یارو نگه دارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسم من نرگسه، پرستارم. اون شب خونه بودم کنار مادر بزرگم که یک مرتبه برق رفت، بعد صدای انفجار اومد، بعد صدای آژیر و لرزش شیشه ها. مادر بزرگم نشسته بود روی صندلی، عصاش کنارش بود، چشماش دنبال من میگشت. نمیتونست تون راه بره، نمیتونست از پله ها راحت بیاد پایین. میگم اگه تنها بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگه من نبودم با اون حالش میخواست بره توی پناهگاه چی میشد؟ خیلی سریع چراغ قوه رو برداشتم، کیف داروهاش، بطری آب، قرصاش، قرصای قند خونش که خیلی بهشون وابسته بود و همینطوری پتوی نازک. بازوشو گرفتم و با همدیگه رفتیم توی زیرزمین، همون جایی که از قبل براش تمرین کرده بودیم. اون شب خدا رو شکر کردم که از قبل چنین شرایطی رو تمرین کرده بودیم. همین که تونستم از عهده نگهداری مادر بزرگم بر بیام، خدا رو خیلی شاکر بودم. مهم نیست که سالمند کنار شماست یا یک کودک خردسال. مهم این است که وقتی صدای آژیر خطر را میشنوید، آنها اول به شما نگاه میکنند. اگر شما آرام باشید، دل آنها نیز آرام میماند. در بحران شاید زمان کم باشد، اما آموزش و تمرین باعث میشود همین ثانیه های کوتاه سرنوشت ساز باشند. پدرها و مادرها سالها حامی ما بودند. حالا وقت آن رسیده که ما پشت و پناه آنها باشیم در ثانیه های سخت زندگی. باید بلد باشیم، تمرین کنیم تا آن لحظه های بحرانی بتوانیم آرامش را در زندگی به آنها هدیه بدهیم. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.